بسم الله الرحمن الرحیم. در عرفان نظری همونطور که اثبات وحدت شخصی خالی از صعوبت نیست، حل مشکل کثرت هم خالی از دشواری نیست. اگر با برهان اثبات شد که الموجود و واحد لا شریک له، باید مسئله کثرت حل بشه. حل مسئله کثرت برای صاحبان نظرات مختلف گوناگون است. اونا که اهل کلامن، بحث های اینها بر محور کثرت است، اونا مشکلی ندارند چون مدعی وحدت نیستن. اونا فقط مسئله وحدت واجب را مطرح میکنن که الواجب و واحد لا شریک له، و اگر برای اونها مسئله ایست، باید شبهه ثنویت و امثال ذلک را حل کنند در مسئله یزدان و اهریمن و خیر و شر ماننده. اگر طرز تفکر یک انسانی تفکر کلامی بود، مخصوصا تفکر اشعری، او اصلا در این مسائل وارد نیست، محضوری ندارد. و اگر تفکرش فلسفی بود اما قائل به حقایق متباینه وجود بود، اون هم خیلی محضوری ندارد، برای اینکه اون مدعی وحدت نیست تا مشکل کثرت را حل کند. ولی اگر به اساس حکمت متعالی مدعی وحدت تشکیکی وجود بود، قهرن قانون علیت باید بر اساس وحدت تشکیکی توجیه بشود. اون فیضی هم که از خدای سبحان به عنوان واحد نشأت میگیرد یه فیض تشکیکی است. اون هم خیلی به زحمت نمیافتد، چون مدعی نشد که الموجود و واحد لا شریک له. او هم مدعی است که الواجب و واحد لا شریک له. ولی اگر علیت ترقیق شد به تشعون برگشت، دیگر مسئله صدور می شود شأن و وجه. قهرن خدایی که واحد است و لا شریک له، یعنی موجودی است لا شریک له، شأن او هم لا شریک له خواهد بود. اگر خدایی که هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، این خدا موجود است بلا شریک له و این خدا متشعن شد به وجه، اون وجه هم هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن بلا شریک له. این چه این نیست که یک اولی باشد، ثانی و ثالث داشته باشد. در مسئله فلسفه مشا و احیانا در حکمت متعالیه، اول ما صدر است و ثانی و ثالث و امثال ذلک. اما بر اساس عرفان نظری، این اول و ماصدر هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن و وجهن، لانه وجه الله الذي هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن و ذاتن. اینی که اول است آخرم هست، اینی که ظاهر است باطنم هست. دیگر اولی نیست که ثانی داشته باشد فضلن از ثالث و رابع. اولیتش این آخریت است و ظاهریتش این باطنیت است. این وجه الله این خواهد. با این بیان قهرن باید مشکل کثرت حل بشود اولا، و مشکل شرور و قبایه حل بشود ثانیا، چون همه باید شرور و قبایه را حل کنند. ولی در عرفان نظری چون ادعای اینها بلندتر است، اینها باید بیش از همه این مسئله حل کنند. چه اینکه ظواهر دینی باید از پیامد این تعبیرات هم به در آید. این که می‌فرماید داخل فی الاشیاء لا بالمواجهه و امثال ذلک، باید از عهده این تعبیرات هم بر بیاد. مشکل کثرت را بعد از اقامه وحدت وجود و وحدت اثبات وحدت شخصی وجود، این چه این حل کردن که این کثرت در مرایی است، وجه واحد است، و این مرایی که گوناگون است، انسان اون وجه واحد را کثیر می‌بیند، نه اینکه واقعا کثرتی در خارج باشد. اونجا در خارج است یک وجه واحد است ولاغیر که اینما تولوف سمه وجه الله، و این مرایی گوناگون است که اون وجه واحد را متعدد و گوناگون نشون میدهد. یک روزی هم فرا میرسد که این آینه ها میشکند و اون وجه واحد و وحدتش ظهور میکند. پس کثرت به ماهیات و مرائی برمیگردد، وحدت به اون وجه برمیگردد، مشکل کثرت با این حل میشود. مرآت صورتی مرآتی است، نه اون شیشه و جیوه و آینه و قطر و مکعب شد. غیر از وجه چیزی نداریم، اما این صورت مرآتی یه چیزی نیست، چیز نماست. مرآتی که اینجا مطرح است غیر از آینه است که در عرف اطلاق می شود. ما در عرف به این شیئی که دارای یک جوهر و چندین عرض است می گوییم آینه، یعنی شیشه است و جیوه دارد و اینا همه جواهرند به جسمند و مادیند و عوارضی هم دارد که مثلا این قصش اینقدر است، مکعب شکل است و طولش این مقدار هست، عرضش این مقدار است. اینا هیچ کدوم مرآت نیستن. مکانی دارد که در فلون تاق چه قرار گرفته است، در فلون زمان قرار گرفته است، اینا هیچ کدوم مرآت نیستن. اینها وسیلن برای اینکه انسان با اون مرآت تماس بگیرد. مرآت یعنی وسیله رؤیت. وسیله رؤیت همون صورت است که به وسیله او انسان اون صاحب صورت را میبیند. ما که در عرف به این جرم و این شیشه میگوییم مرآت، میگوییم این وسیله است تا انسان اون صورت را ببیند. وقتی عارف میگوید مرآت، به خود اون صورت مرئیه میگوید مرآت که اون وسیله است که انسان صاحب صورت را میبیند. در حقیقت اون صور مرآتیه، یعنی اون نقش، اون عکس، اون تمثال، اون مرآت است که به وسیله این انسان صاحب صورت رو میبیند و این معنا در خارج هست. او هیچ نیست، چه اینکه ما در این مرآت خارجی هم هیچ نیست، واقعا چیزی تو آینه که نیست. همین است که ما وقتی که از این عاجزیم چگونه میتوانیم اون کل را درک کنیم. مسئله مرآت مسئله این نیست که انسان بتواند به این آسونی رو حل کند، یعنی چیزی تو آینه نیست. همین که نور تابید به این جرم شفاف و برگشت به یک شیئی، در اون نقطه عطف انسان اون شی را در اون نقطه عطف میبیند، وگرنه در صفحه این جرم شفاف چیزی نیست، درونش، بیرونش، بالاش، پایینش چیزی نیست. صاحب صورت است که بیرون است و این مرآت، یعنی صورت مرآتیه، این لاشی است و شی رو نشون میده. و اگر انسان نباشد صورت مرآتی هم نیست. یعنی این چه نیست که چه ما باشیم و چه نباشیم یک صورتی تو آینه باشد. اونها که گفتن عالم ذل حق است و حساب علت و معلول حساب ذل و ذی ذله است، اونها سخن دقیق گفتن، ولی ادق از اونها سخن مرآت است. بگی در مسئله ذل و ذی ذل، چه ما باشیم چه نباشیم ذل هست، چه انسان بیننده باشد چه انسان بیننده نباشد شاخه ذل دارد. و اما صورت مرآتیه تا انسان نباشد صورت مرآتیه نیست. اینطور نیست که در این صفحه آینه یه صورتی باشد ما که از کنارش رد میشویم او را ببینیم. تا ما نباشیم نوری بالاخره بر چشم نتابد یا از چشم خارج نشود، علر رعین به این جرم شفاف نتابد و از اونجا منعطف نشود به یک شیئی و زاویه انعطاف پیدا نشود، صورت مرئیه نخواهیم داشت. نه، اون مرآت نیست. نه، این علت معده است برای این انعکاس. این نور مرتب خارج می شود یا از اشیای بیرونی مرتب نور به چشم می آید، اما چون شفاف نیستن این خاصیت رو ندارن. ولی از جرم شفاف وقتی بتابد یا بر جرم شفاف بتابد، این خصیصه رو دارد که زاویه انعطاف ایجاد میکند. اونگاه انسان شیء بیگانه را در این زاویه عطف می بیند، وگرنه چیزی درون و بیرون و بالا و پایین آینه نیست. و اگر یه وقتی آینه بشکست و رخ یار موند، معلوم می شود چیزی نبود. این چنین نیست که در آینه چیزی باشد به انسان از آینه به غیر پی ببرد و خیال می کند که در این تو می بیند، بیرون می بیند و خیال می کند درون است. این خاصیت آینه است. اینجا هم همین طور است. اگر واقعا اینها ذاتن عدمن، کلش این حالک اون مرائی رو میگوید که کلش این حالک، اون مرائی حالکن، وگرنه وجه الله که حالک نیست. نه بله، ما وجه رو هر کسی، هر موجودی بالاخره چه خود این وجه درجاتی دارد، این درجه از وجه به اندازه خود وجه را میبیند. چون اخه وحدت ذلی است، وحدت عددی که نیست. اگر وحدت وجه الله وحدت ذلی است، وحدتی است هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، و واحدی است که لا شریک له، اولی است که ثانی ندارد، این واحد ذلی هر مرتبه از مراتب این وحدت ذلی این واحد را به اندازه خودش میبیند. وحدت عددی که نیست، بنابراین چون وحدت ذلی است با ذل هو الاول و الاخر و ظاهر و الباطن باشد، ذل لله الاسماء الحسنا باشد. این ذل باید علم نشون بده، قدرت نشون بده، حیات نشون بده، اضحاك و اماتة نشون بده، احیاء نشون بده، حرات نشون بده. این وحدت چون وحدت ذلی است همه را داراست. هر درجه از درجات این وحدت ذلی اون وحدت را به اندازه خود میبیند. از این وحدت که بگذاریم میشه کلش این حالک. بنابراین اگر چنون چه چیز دیگری انسان میپندارد، مثل صور مرآتی است، انسان وقتی که در این رواق آینه قرار میگیرد هزارون صورت میبیند، و این صور گوناگون هر کدام به مقدار خود اون صاحب صورت نشون میدهن، نشون دادنش کذب نیست و به حق نشون میدهن، اما در آینه چیزی نیست، همون صاحب صورت است که خود را غیر مستقیم نشون میدهد. به انسان خیال میکند از آینه پی به او میبرد. بنابراین مسئله شأن و زیشن مسئله زل و زیزل نیست که اگر ما نباشیم باز هم زل هست. البته مسئله زل و زیزل یه تقریب خوبی است، اما تقریب متوسط است نه تقریب نهایی. الان که بسیار از مسائل عمیق ریاضی با زل حل می شود، انسان وقتی که بررسی می کند می بیند زل چیزی در خارج وجود ندارد مگر عدم و نور. بسیاری از مسائل جیب، بسیار از مسائل زوال، بسیار از مسائل غروب و طلوع با این زل حل می شود. حرکت شمس را انسان با زل تشخیص می دهد، زوالش از دایره نصف النهار با زل تشخیص می دهد و امثال ذالک. و این مسائل عمیق ریاضی با این زل تشخیص داده می شود. انسان از اینجا می تواند به سیر شمس پی ببرد یا به سیر زمین دور شمس پی ببرد، در حالی که زل چیزی در خارج نیست. زل غیر از عدم و نور چیز دیگری که نیست. یعنی اون مقداری که شاخص نگذاشت نور برسد اون مقدار زل است. اگر گفتن زل حرکت می کند، اسناد الی غیر محاوله است. حرکت یه امر خارجی به وجود خارجی است، چگونه به زل استناد داده می شود؟ و این مسائل ریاضی هم مسائلی نیست که با مسامحه حل بشود، یه مسائل دقیقی هم هست، در حالی که هیچ وجودی برای زل نیست. از این عدق مسئله مرآت است، زیرا زل چه ما باشیم و نباشیم زل هست، به همون هستی که به زل استناد دارد. ولی صورت مرآتی این چه نیست که اگر ما باشیم یا نباشیم صورت مرآتی هست، اگر ما نباشیم صورت مرآتی نیست. این تمثیل مرآت همان است که در بحث‌های قبل از توحید مرحوم صدوق نقل شده است که معصوم سلام الله علیه می‌فرماید به این که شما خود را در آینه می‌بینید و با صورت مرآتی بر خود استدلال می‌کنید، شما تو آینه هستی، آینه تو شماست، چجوری استدلال می‌کنید؟ اونگاه فهم ذات اقدس اله که با آیات شناخته می شود، در جواب اون سائل که آیا خدا در خلق است یا خلق در خدا، فهمون نه خدا در خلق است نه خلق در خدا، خدا آیات الهیه. نظیر اینکه شما در مرآت نیستید، مرآت در شما نیست، ولی از این راه خودتون رو می شناسید. مرحوم آقلی حکیم رضوان الله علیه در همون کتاب شریف بدایع صفحه 196 و 197 یک تعلیقی دارن نسبت به همون فصل قبلی که از همین جلد دوم اسفار بحث شد، فل کشف اما اول بغیت القصوا، اونجا که مسئله علیت و معلولیت رو مرحوم آخون تحلیل میکنن و معلول را به ربط محض برمیگردنن و علت را هم صفت ذات میشمارن و قهرن علت به ضرورت الازلی علت خواهد بود و معلول هم ربط محض میشود. در اون فصل، یعنی فصل 26 از مرحله علت و معلول، همین جلد دوم صفحه 299، اینجا که مرحوم مأخوذ می‌فرما به اینکه معلول حقیقت جز ربط ندارد، مرحوم عالی می‌فرمان که ما قبلا یه حاشیه‌ای در همین زمینه داشتیم و عین اون حاشیه را اینجا نقل می‌کنیم و برای روشن شدن اون حاشیه تبرک می‌جوییم به بیان معصوم سلام الله علیه، اونگاه سخن امام رضا سلام الله علیه رو نقل می‌کنم. در تحلیل مسئله هو معکم اینما کنتم، بعد از نقل اون حدیث این آیه مبارکه هو معکم اینما کنتم رو بیان می‌کنند. خلاصه نظر شریف مرحوم آقا علی این است که این هو معکم اینما کنتم علت همواره با معلول هست، در حالی که هرگز معلول با علت نیست. و اگر هم معلول با علت بود، این معیت مال علت است به ذات و مال معلول است بالعرض. بیان ذالک این است که اولا معیت یه طرفه نیست، دو طرفه است. اگر علت با معلول است و معکم اینما کنتم، معلولم باید با علت باشد. ولی چگونه معیت در اینجا یه طرفه شد؟ خدا با خلق هست و خلق با خدا نیست. کان الله ولم یکن معه شیء است. الانم چیزی با خدا نیست. سرش این است که اگر ربط یه طرف هست، معیت قیومی هم یه طرف هست. این معیت های اضافی که طرفه نیست، نظیر اضافه مقولی که طرفه نیست. چگونه ما در اضافه اشراقیه اضافه یه طرفه داشتیم، در ربط یه طرفه داشتیم، در حجاب یه طرفه داشتیم، در معیت هم به شرح زد. چطور وقتی که مسئله حجاب میرسد میگن تو خود حجاب خودی، یعنی بین زید و خدا غیر از زید حجاب دیگر نیست، نه اینکه در بین زید و بین خدا یک چیز دیگری حجاب باشد. زیدیت زید حجاب است که لیس بین و تعالی و بین خلقی حجاب خیر و خلقه. اگر بین انسان و خدا حجابی جز خود انسان نیست، پس حجاب یه طرف است. و اگر در تحلیل مسئله علی و معلولی معلول به ربط بحث شد، ارتباط زید به خدا به خود زید است، نه به چیزی دیگر که او رابط باشد. در اضافه اشراقیه هم ارتباط مضاف به مضاف علی به خود مضاف است، نه به اون اضافه که غیر از مضاف باشد. اگر این چنین است، معیت هم به شرح زن. اگر معلول با علت معیت دارد، معیت یه طرف است. مثل آن است که زل با زیزل معیت دارد. البته زل با زیزل معیت دارد، ولی معیت مال زیزل است. اگر گفتیم زل و زیزل وجود دارند، در اینجا یک محمول است و دو تا موضوع است و دو تا استناد است و دو لو. بیان ذالک این است که یک محمول به نام وجود است، دو تا موضوع، یکی شاخص یکی زل. اگر این وجود را به شاخص نسبت دادیم، اسناد را ماهوله است، و اگر به زل نسبت دادیم، اسناد را غیر ماهوله است. اینجا یک استقلال است که مال شاخص است بلاصاله، مال زل است زلن و طبعا. یک وجود است که مال شاخص است بلاصاله، مال زل است به طبع. این یک وجود به دو اسناد، به دو مسند الی اسناد دارد. لون اسناد هم فرق میکند. اگر این وجود را به شاخص نسبت دادیم، اسناد الی ماهوله است. به زل اسناد دادیم، اسناد الی غیر ماهوله است. در اینجا یک وجود است، یکی بالاصاله دارد، یکی به طبع. یک استقلال است، یکی بالاصاله دارد دیگری به تبع، نه که دو تا استقلال باشد و دو تا وجود باشد. قهرن دو تا معیت هم نیست، یک معیت است. اگر گفتیم خدا با انسان هست، این اسناد الی محاوله است. اگر گفتیم انسان با خداست، انسان اسناد الی غیر محاوله است. به برکت معیت الله با انسان، انسان مع الله می شود. در همون مرتبه ای که است، در مرتبه ازل که اصلا کان الله ولم یکن معه شیء، اونجا جا برای معیت نیست، چون معیت تعین از تعینات است. اونجا که لا تعین است، جا برای معیت نیست، جا برای تعین نیست، فزدن برای معیت که نحوی از انهای تعین است. اونجا که جای معیت هست و تعین معی صادق است، این معیت یه طرف است، بالاصاله و بالاستقلال مال خداست، به ذلیت و به تبع مال معلول است. قهرن هو و معکم اینما کنتم. و از این طرف عند تحلیل معیت نیست و عند تسامح معیت هست. نسبت به اون مقام ذات که اصلا معیت نیست، معرفت هم نیست. بیان لطیف مرحوم آقالی در همون بدایع در بسیاری از این تعبیرات دارن، در چندین جای بدایع، یکی هم صفحه 50 هست. می‌فرمان به این که این جمله معروف که ما عرفنا که حق معرفتک را مناسب است که ما به رفع بخوانیم، یعنی بگوییم ما عرفنا که حق و معرفتک. قهرن ما می‌شود موصول نمای نافیه. اون چه که مشهور است این است که ما حق معرفتت را فراهم نکردیم. معلوم می‌شود که حق معرفتی هست، منتها ماها فراهم نکردیم. ولی ایشون میفرمان اگر ما این چنین بخوانیم که ما عرفنا که حق و معرفت به رفع بخوانیم و ما موصوله باشد ننافیه، یعنی خدایا حق معرفتت همین است که بفهمیم که تو قابل درک نیستی، همین که به مرحله عجز از معرفت رسیدیم، این حق معرفت است. نه اینکه بیش از این ممکن است ما نمیرسیم، چون بیش از این اگر ممکن باشد میشود مقام تعین، در حالی که مقام لا تعین مقام ذات معروف نخواهد شد. اگر معروف کسی بشود به علم حصولی یا به علم شهودی و حضوری، این تعین است. معلوم شدن تعینی از تعینات حق است، معروف و مشهود شدن تعینی از تعینات حق است، در حالی که اونجا مقام مقام لا تعین است. بنابراین اون معروف احدی نخواهد شد، نه معروف می شود منتو معرف نشدی. او که علم ذات به ذات هم مقام پایین تر از اوست، که تازه مقام احدیت پایین تر است، یعنی ظهور ذات به ذات تازه باعث پیدایش مقام احدیت است. نه، مقام لا تعین اگر گفتیم عالم است به خود، علم تعینی از تعینات است، اونجا سخن از علم نیست. اگر ظهور ذات به ذات مطرح شد، تازه مقام احدیت ظهور می کند. اونجا حتی مقام علم ذات به ذات هم مطرح نیست، چون علم تعین از تعینات و اسمی از اسماء حسنای ذات اقدس اله است. بنابراین در چند جای بدایین فرمون که ما اگر عبارت را ما عرفنا که حق و معرفتک بخوانیم، التف و ادق است، نه اینکه او حق معرفت دارد منتها ما به اون نرسیدیم. بنابراین مسئله کثرت را یا به نحو زل و زیزل یا به نحو صورت مرآتیه به صاحب صورت می شود توجیه کرد. و اون چه که هست فیض واحد است به نام وجه، و کثرت قهرن می شود اعتباری. بقیه الکلام در این که ظواهر دینی در بار این وحدت و کثرت چه سخن می گوین. اگر مسئله کثرت را اونطوری که حکمت حل کرد و اونطوری که عرفان حل کرد به نحو التف ظواهر دینی حل میکند، این مسئله کثرت و مشکل کثرت حل شد، اونگاه با شرور میپردازیم. شرور را هم حکمت و عرفان و کتاب و سنت باید حل بکنند. پس چون در این مسئله یک بحث در این بود که اثبات بشود الموجود و واحد لا شریک له، و این به نظر مرحوم آخون با تحلیل مسئله علیت به تشعان حل شده است. و چون علیت دو شعبه بود، با بررسی مسئله معلول که ربط محض است حل شد، با بررسی مسئله علیت که علیت ذاتی اوست به نحو ذرات ازلی هم حل شد. اگر ثابت شد الموجود و واحد لا شریک له، قهرن شأن او هم واحد خواهد بود. مسئله کثرت را میتوان با اون راه های زل و زیزل و یا صورت مرآتی به صاحب صورت حل کرد. اما وقتی گفته می شود صاحب صورت یعنی وجه، نه اون مقام لا تعین. اون مقام لا تعین اصلا راه برای احدی نیست. ظواهر دینی کثرت را این چنین حل می کند. یک وقت می فرمان به این که جز وجه خدا چیز دیگر نیست. این را گاهی به لسان مطابقه فقط وحدت وجه را اثبات می کند و به لسان التزام نفی غیر وجه، گاهی نه صریحا غیر وجه را نفی می کند. گاهی به لسان مطابقه می فرماید اینما تولو فسم به وجه الله، لازمش آن است که چیزی در جهان هستی غیر از وجه نیست. گاهی همین معنا را به مطابقه بازگو می کند، میاد کلو شئ حال کن الا وجهه. این هر دو امر را، یعنی همونطوری که در مقام ذات نفی و اثبات را با یک کلمه طیبه لا اله الا الله تبیین می کند، در مقام ظهور هم با این کلمه طیبه کلو شئ حال کن الا وجهه هر دو امر را تثبیت می کند، هم ثبوت وجه هم سلب ما ادا. انسان هم در معرفت گاهی اینما تولو فسم وجه الله مربی و معلم اوست. این میگوید رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبینه. یه وقت هست که نه، اینما تولو فسم وجه الله تنها مربی او نیست، بلکه کل شئ حال کن الا وجهه مربی اوست. دو چیز مربی اوست، یکی اثبات وجه، یکی نفی ما ادا. این همان است که میگوید ره عقل جز پیش در پیش نیست، بر عارفون جز خدا هیچ نیست. وقتی گفت میگن جز خدا یعنی جز بچه خدا، چون اون مقام مفروغ عن هست که احدی به راه ندارد. این با نفیش غیر وجه را ترد میکند، با اثباتش وجه را اثبات میکند که ره عقل جز پیش در پیش نیست، بر عارفان جز خدا هیچ نیست. این جز خدا هیچ نیست مفاد کل شئ حال کن الا وجهه است. در مقام فیض نظیر لا اله الا الله در مقام تعین اسمایی. اون وقت گفت توان گفت این نکته با حق شناس، ولی خورده گیرن اهل قیاس، پس این آسمان و زمین چیستن؟ بنی آدم و دیو و دد کیستن؟ جوابش این است که عظیم از پیش تو دریا به موج، بلند از خورشید تابان به اوج. همه هرچه هستن از آن کمترن که با هستیش نام هستی برن. نشانش این است که چه سلطان عزت علم برگشود، جهان سر به جیب عدم درگشود. و اگر او به عنوان عزیز ظهور کرد دیگر جا برای غیر نمی کند. این اشعار بلند سعدی است در بوستانش. بنابراین اون هم مال سعدی است. اون که میگوید رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند، این نه نفی میکند، میگوید من غیر از اون نمیبینم. این اینما تولو فسم وجه الله را تبیین میکند. اما اونجا که میگوید برای عارفون جز خدا چیز نیست، این کلوش این حال کن الا وجهه را تبیین میکند. و اگر چون چه بخواهد مبین داخلون فی الاشیاء لا بالمبازجه باشد، لسانش این است به دریا بنگرم دریا تو بینم، یعنی نه دریا اوست. مگر نان است که داخلون فی الاشیاء، پس داخلون فی البر و البحر. اگر به دریا بنگرد اون که در دریاست میبیند، اگر به صحرا بنگرد اون که در صحراست میبیند، نه صحرا ببیند نه دریا ببیند. اگر لسان احادیث این است که داخلون فی الاشیاء لا بالمبازجه، انسان این را خواست ببیند نخواست بفهمد. اگر خواست ببیند میگوید به دریا بنگرم دریا تو بینم، به صحرا بنگرم صحرا تو بینم. برای اینکه در دریا اون وجه هست، در صحرا اون وجه هست. بعد این چنین نیست که اختصاصی به دریا در دست شد. هر جا و هر چه باشد و کوه و در و دشت باشد، میگوید جمال تو را میبینم، یعنی تو را در اونجا میبینم نه تو اویی. اونگاه خود روایات که میگوید به این که داخلان فل اشیا، این باید بررسی بشود که چی میمونه برای اشیا. حالا مسئله شرور مطرح نیست، مسئله خبائث و قبایح و اینها مطرح نیست. حالا گیرم به این که سراسر جهان رو هریان، الان سخن از شرور نیست، سخن از خبائث در برابر طیبات نیست. فرض سراسر جهان بهشت عدن، سراسر جهان طیبات، این داخلان فل اشیا لابل موازجی چی میخواهد بگوید؟ شما وقتی که پوست اشیا را بکنید، مغز اشیا را بکنید، ببینید در پوست و مغز این دخول دارد. حتی تو دخول داخل است، حتی تو خروج داخل است. مگر دخول شی نیست؟ مگر خروج شی نیست؟ مگر فاصله بین درون بیرون شی نیست؟ اگر گفته شد داخل اون فعل اشیاء لا بالممازجه، تو خود دخول که فعلی از افعال یا وصفی از اوصاف یا هستی از شأنی از شؤون هستی است، تو این دخول هم اون وجه خدا هست. و چی برای غیر وجه میمونه؟ ببینیم لسان روایات چی هست. حالا تا ببینیم چجوری باید اینا رو حل کرد. این در کتاب شریف کافی در باب جوامع و توحید، این یعنی بعد از اینکه مسئله اینکه لا یعرف الله سبحانه و تعالی الا به و سایر اسماء و صفات حل کردن، بابی دارد به نام باب و جوامع توحید که چند روایت توحید رو اینجا نقل میکنم. اون روایت معروفی رو که است امیر سلام الله علیه هنگام تجهیز نیروها مجددن برای جنگ معاویه و اعزام به نیرو، اون خطبه را ایراد کرده است که مرحوم کلینی رضوان الله علیه این خطبه بلنده که نقل میکند، میفرماد به اینکه این خطبه از مشهورات خطبه است امیر سلام الله علیه است که خیلی های رو حفظ کردن. اونگاه این چنین میگوید، میفرماد به اینکه و هی کافیتون لمن طلب علم توحید ازا تدبرها و فهم ما فیها، فلو اجتمع السنت الجن والانس لیس فیها لسان نبیین علا ان یبین توحیده به مثل ما عطا بهی به ابی و امی ما قدر و علیه. در ذیل این حدیث، این بیان مرحوم کلینی رضوان الله علیه، مرحوم صدر متعلین رضوان الله علیه بیان لطیف تری دارن. میفرمون به این که خلاصه مرحوم شیخ عجل کلینی یک مقدار کوتاه آمده است. گفت اگر همه جن و انس جمع بشوند و در بین اینها انبیا نباشد، مثل علی ابن ابی طالب سلام الله علیه نمیتوانند سخن بگویند. بگو اولوالعزم انبیا، دیگران هم اگر باشن مثل علی نمیتوانن سخن بگوین. بله، هست نوح، هست ابراهیم، اینها رو استثناء بکن، اما دیگر انبیا هم باشن خلاصه بیپروا بگو، اون هم نمیتوانن مثل این سخن بگوین. این خطبه را که نقل کرد، اونگاه میپردازن به چند حدیثی که مسئله دخول ذات اقدس اله در اشیاء رو مطرح میکنه. یکی همون حدیث معروف زیعلب است که وقتی از حضرت سوال کرد که شما خدا رو میبینید یا نه، حضرت فرمود ما کنتو اعبد ربن لم اره. عرض کرد یا امیر المؤمنین کیف رأیتهو؟ قال ویلک یا زیعلب، لم تره العیون به مشاهدت الابصار ولکن رأته القلوب به حقایق الایمان. اونگاه میفرماید به این که خدای سبحان قبل کل شیء است، لا یقال شیء قبله، و بعد کل شیء است، لا یقال له بعد. فل اشیاء کلها غیر متمازج بها، این اشیاء هم جمع محلا و الفلام با تاکید به کل، خدا در همه اشیاء است، پس در خود دخول و خروج هم هست. ولا با اینون منها، خود دخول امر عدمی که نیست، بالاخره وصفی است، مفهومی است، ماهیتی است، شیء است، یصدق علی انه شیء. دخول که عدم نیست، خروج که عدم نیست. اونگاه فرمود متجلن لا باستهلال رؤیه. این تجلی یک تعبیر بسیار خوبی است کتاب و سنت به انسان می آموزد. نائن لا به مسافه، غریب بون لا به مدانات، تا تا اینکه میرسن به این قسمت که حجب بعضها ان بعض لیعلم ان لا حجاب بینه و بین خلقه. خدای سبحان اشیا را از یکدیگر جدا کرد، محجوب کرد تا روشن بشود که بین او و بین احدی حجاب نیست، زیرا اگر او هم محجوب بود حاجب محجب میخواست، چون اگر او محدود بود حاد میخواست، او اگر محجوب بود حاجب میخواست. برای اینکه بفهماند به اینکه هیچ حجابی بین او و بین خلقش نیست، دیگران را محجوب کرده است. نظیر اینکه فهمود به تشعیر هل مشاعر عرف الله مشعر له، یا به ایجاد تضاد بین متضادات معلوم میشود ضدی ندارد که مارنده. اونگاه همین معنا رو باز در تعبیر دیگر این حدیث شریف فرمود که لا تحجب و الحجب ول حجابو بینه تعالی و بین خلقهی خلقهم ایا خلقه ایاهم، یعنی حجاب بین زید و خدا خود زید است، حجاب یه طرف است، نه اینکه یک چیزی بین زید و بین خدا حجاب است. ولی حجاب و بینه تعالی و بین خلقهی خلقه ایاهم لامتناعهی مما یمکنو فی ذواتهم و لامکان مما یمتنعو من. اونگاه در پایان این حدیث شریف این جمله را می فرماید ازله نهیتون لمجاول الافکار و دوامه ردعون لطامحات الاغول قد حسر کنهه نوافز الابصار و غمع وجوده جوائل الاوهام. فمود ازلیت او اصلا جا برای جولان عقل نمی گذارد. نهیه یعنی عاملی است که نهی می کند، عقل را میگن نها برای اینکه آدم از زشتی باز می دارد. این فی ذلک لآیات لأولی النها، از این جهت عقل را نهیه می گویند که انسان را از زشتی باز می دارد و خردمندان را اولی النها می نامند. فهمود ازلیتش جا برای جولان فکر نمی گذارد. انسان تو میدان ازل که نمیتواند جولان داشته باشد. ازله نهیتون لمجاول الافکار، جا برای جولان نیست. و دوامه ردعون لطامحات العقول، او اگر بخواد از دور نظر کند، مطمه نظر قرار بدهد، این ابدیت عقل را طرد میکند و راه نفوذ اندیشه و ادراک را هم میبندد. این خاصیت اون ذات اقدس الهی است که راه به اون نیست. اونگاه فرمود اول و دیانت به معرفته و کمال و معرفته توحیده و کمال و توحیده نفی و صفات ان، که باز به ازلیتش اشاره میکند. این خطبه بسیار خطبه مبسوط به شیوایی است که وقتی حضرت ای رو ایراد کردن این خطبه را که خوندن، فعجب الناس من حسن صفته و ما ذکره من تعظیم الله جل جلاله، قال ابو اسحاق قلت للحارس او ما حفظتها، چون ها از در حافظه نیروبند بودن، قال قد کتبتها، من دیدم خیلی شیرین است فورا این را نوشتم. و فعملاها علینا من کتابهی، که دوباره این بحث رویشون این مسئله دخول خدای سبحان در جمعی اشیا همونطور که در این حدیث شریف آمده است، در تعبیرات دیگر هم آمده. مرحوم صدوق رضوان الله علیه رو هم در اون باب اسمای حق ذکر میکند. باب انه عز و جل لا یعرف الا به، خدا را جز با خدا نمی شود شناخت. یه بیان لطیفی هم از حضرت امیر سلام الله علیه نقل میکند که من رسول الله را وسیله خدا شناختم، نه خدا را وسیله پیامبر، که حدیث چهارم این باب است. وقتی که از حضرت سوال میشود که اخبینی عرفت الله به محمد صلی الله علیه و آله و سلم ام عرفت محمد صلی الله علیه و آله و سلم بالله عز و جل، فقال علی ابن ابی طالب علیه السلام ما عرفت الله تعالی به محمد صلی الله علیه و آله و سلم ولکن عرفت محمد صلی الله علیه و آله و سلم بالله عز و جل حين خلقه و احدث فی الحدود من طول و عرض فعرفت انه مدبر مصنوع باستدلال و الهام منه و اراده. در این باب شریف مرحوم صدوق رضوان الله علیه نقل میکند که خدای سبحان قریب فی بعده بعید فی قربه فوق کل شیء ولا یقال شیء فوقه امام کل شیء ولا یقال له امام داخل فی الاشیاء لا که شیء فی شیء این داخل و خارج من الاشیاء لا که شیء من شیء خارج سبحان من هو هاکذا ولا هاکذا غیره. اونگاه به این مضمون هم در تعبیرات دیگر هست. اگر چون که خدای سبحان داخل است فی الاشیا و به تعبیر این گونه از نصوص فوق و امام هم هست، حالا ما این اشیا را فرض بکنیم سراسر جهان رو ریحان و ورد، یک گل را که شما بررسی میکنید وقتی خوب تحلیل کنید امام این گل، خلف این، یمین این، یسار این، قدام این، فوق این، تحت این، درون این، بیرون این، رنگ این، بوی این، چیزی میماند که خدا در اون نباشد یا نه؟ و چی برای این گل میماند؟ کجاش جای دخول خدا نیست؟ حتی تو خود دخول هم خدا دخول دارد. خدا یعنی وجه خدا، چون برای شد که اون ذات احدی بود دسترسی نداشته باشد. و چی برای این شجر یا این گل میماند که کسی نگوید به دریا بنگرم دریا تو بینم؟ و چی میمانه برای این رایحه؟ در رنگش، در بویش، اینجور لسان که لسان عام استغراقی است و امام و خلف هم زمیمه کرده است، قدام و خلف هم زمیمه کرده است، فوق و تحت هم زمیمه کرده است و همه و همه. بنابراین به تعبیر دیگر آن است که خلاصه چیزی نیست که وجه الله اونجا نباشد، یعنی غیر از وجه الله هرچی هست حالک است، شما غیر میپندارید. نگه یه چیزی هست تو خدا در اون تو هست. اگه یه چیزی باشد نظیر ظرف و مظروف که داخلون فی بعض الاشیاء است نه فی کل اشیاء، اگر چیزی باشد خدا خدای سبحان یعنی وجهش در او باشد و رو لا که دخول شیء فی شیء، پس او داخلون فی بعض الاشیاء لا فی کل الاشیاء. اگر این عام استغراقی به وسعتش ظهور دارد و میگیرد و چیزی برای این گل نمیماند که انسان بگوید این گل شیئی است در قبال وجه الله. بله قدش بشه. این اگر بیان دیگر به تعبیر دیگری از کل شیء حال کن الا وجهه باشد محذوری ندارد، چون کل شیء حال کن الا وجهه مخواهد بگوید که شما هر جرا که بنگرید اینما تبلو فسم وجه الله، چیزی غیر از وجه الله نمیموند. این چه این نیست که یک گلی هست و یک بوستانی هست و یک طائری هست و یک انسانی هست و وجه الله اون تو رفته. اونگاه این معنا را اگر انسان بتواند ظاهر این تعبیرات هم حفظ بکند، لا که دخول شیء فی شیء و خروج هم اثبات بکند، لا که خروج شیء فی شیء، اقرب و تعبیرات همون تعبیر مرآت است. اگر سراسر جهان مرآت باشد مگر نان است که اون شمس در این مرآت است، ما کجا داریم که چیزی در چیزی داخل باشد لا که دخول شیء فی شیء و رنگ او رو نگیرد؟ بالاخره یا دخول در ماده است یا صورت است یا در وجود است یا در ماهیت است یا در ذهن است یا در خارج است یا در مفهوم است یا در ماهیت است، یک سبقه میگیرد. این که فرمود داخل فی الاشیاء لا که دخول شیء فی شیء، پس مثل چی؟ تنها دخولی که لا که دخول شیء فی شیء است دخول صاحب صورت است در مرآت. مگر صاحب صورت تو آینه نیست؟ اما آیا مثل آن است که چیزی ما صورتی در ماده است؟ مثل آن است که عرضی در موضوع است؟ مثل آن است که نفسی در بدن است؟ مثل آن است گلابی در برگ گل است؟ چیه؟ چیجور صاحب صورت تو صورت است؟ حالا اگر فرض کردیم سراسر جهان مرآت شد و اون وجه هم در همه مرایی تجلی کرد به تعبیر حضرت که متجلین لخلقهی به خلقه، اونگاه اون شیئی که در مرایی متجلی است دخول صاحب صورت در مرآت که دخول شیئن فی شیئن است؟ ما چگونه میگوییم صورت در آینه است در حالی که نظیر آب در کوزه نیست، نظیر صورت در ماده نیست، نظیر عرض در موضوع نیست، نظیر نفس در بدن نیست، نظیر لفظ در معنا نیست؟ مرحوم شیخ بهایی تو کشکولش نقل میکند که لطیفترین، طبق بیان تعبیر صفدی، لطیفترین تشبیهی که از ارتباط نفس و بدن شده است تشبیه است امیر سلام الله علیه است که همون روح در بدن مثل معنا در لفظ است. این با یه قرار دادیه. اگر این لفظ معنا داشت میشه مستعمل، وگرنه میشه مهمل. اگر روح مدبر این بدن بود این بدن حی است، وگرنه مهمل است، جیفه خواهد بود. بالاخره او یه قراردادی خواهد بود. معنا در لفظ با یه قرارداد تأمین شده است. اگر چیزی در چیز باشد بالاخره یک نحو ربطی خواهد داشت، یا به نحو فی یا مع یا لام و مانند آن، یه نحو ارتباطی خواهد بود. اما صاحب صورت با صورت چه، با آینه چه ارتباطی دارد؟ این صاحب صورت تو آینه است اما لا که دخول شیء فی شیء. ظاهر با مظهر، ظاهر او در مظهر هم داخل است لا که شیء فی شیء. اگر این خوب تحلیل بشود به همون صورت در میاد کلش این حال کن لا بچه او، جز بچه خدا چیزی دیگر نیست. مظهر اگر گفتیم یعنی ما او رو این حد میبینیم، خودش خودش نشون میدهد. هو دلیل علی نفسه. اگر ما مسئله مرآت رو مطرح نکنیم اونگاه چگونه این لا که دخول شیء فی شیء میفهمیم؟ و این مسئله مرآت اگر حل شد هم مسئله مشکل کثرت حل میشود، هم مسئله شرور و قبایه. حالا اگر ما از پلید ترین اشیای عالم یه آینه ساختیم، این از جمال اون صاحب جمال میکاهد در این آینه منعکس بشود. حالا اگر چونچه یک لجنزاری به مقدار تیرگیش توانست عکس آفتاب را نشون بدهد، این نقص آفتاب است که در لجن تابید و در لجن منعکس شد، اگر لجنی در عالم باشد. حالا اگر یک لجنی در کمال تیرگی بود، او که نمیتواند مرآت باشد برای آفتاب، اما اگر همه اون تاریکی و تیرگیش که یک مرآت خیلی خیلی رقیق است، او بتواند به همون اندازه مرآت شمس باشد، این اهانت به شمس است که انسان بگوید پس این ناخالصی ها چیست؟ این خبائث در برابر طیبات چگونه وجه الله است؟ چگونه داخل فی الاشیا؟ یه همچه تعبیری میشود. اگر دخولش در شیئی که دخول شیئ فی شیئ باشد مسئله آفرین است، اما اگر دخولش در اشیا که دخول صاحب صورت در مرآت باشد که مسئله ندارد. که اگر بهترین جمال در بدترین آب بتابد، این نقصی برای او؟ اون وقتی آب نفع می شود که انسان نباشد و دیدی نباشد. انسان وقتی که هست یه آینه است، اگر ما نباشیم آینه در کار نیست. بله، این بد میبیند یعنی این آب بد است، نه اینکه او بد شد. بله، آب، انسان، همه و همه مرائین، ما مادامی که ما هستیم این بحث است. یعنی مسئله مرآت مطرح است. اگر نباشیم که خب سخن از زشت و زیبایی نیست. ما ایم که خودمون رو محور قرار میدیم، برای عالم داریم تکلیف تعیین میکنیم. گل را خوب میدانیم، اونی که مایه پیدایش گل است او را بد میدانیم و خود را گل سرسبد میدانیم. اگر چیزی به شامه ما بد آمد او را بد میدانیم و اگر چیزی به شامه ما خوب آمد او را خوب میدانیم. کی به ما گفت که ما اصلیم و ما محوریم و ما میزان العالمیم؟ خیلی ها هستن که ما را به حساب نمیارن اصلا. این موجود برای اون خوب است، برای اون بد است. اگر از صوت بلبل یه عده استفاده میکنن، از نهیق حمار هم یه لذت میبرن. این حیوانات هن که از او لذت میبرن، این انسان است که از صوت بلبل. حالا کی گفت انسان محور باشد؟ این لطیفه خوبی است که شیخ اشراق دارد، دیگران هم گفتن. بعد ما خودمون اصل را قرار بدیم، هرچی با شامه ما سازگار نبود میگیم بعد، هرچی با شامه ما سازگار بود میگیم خوب. نه، خدای سبحان زیبا آفرید، هرچی آفرید. این دایه خدایی که این نظام رو پهن کرد، در یک جای اصل کلی دارد، میگه چیزی نیست مگر اینکه من آفریدم. الله خالق کلش. این قضیه موجبه کلیه به نحوه حقیقی. در جای دیگر هم میفهمد هرچه آفریدم نیکو آفریدم، الذی احسن کل شیء خلقه. این ادعای صاحب خلقت است. میگه هرچه شیء بر او واقع میشود من ساختم، و هرچه من ساختم نیکو ساختم. خالق کل، الله خالق کل شیء، این اصل قرآنی به نحوه موجبه کلیه. در کریمه دیگر هم میفهمد که الذی احسن کل شیء خلقه، هرچه را خلق کرد خیلی عالی خلق. اون وقت کی میگوید که گل باید خوب باشد؟ اونی که گل را به این صورت در آورد او بد بود باشد. اینی که امروز گل است پس فردا توفال است بد بو خواهد شد. اونی که دیروز بد بو بود و آمد در پای نهال گل قرار گرفت و روش کرد و امروز به صورت گل در آمد. بالاخره اون مواد خبیث است که گل را می رویاند و به صورت مواد طیب می پروراند. اونی که انسان از کنارش رد می شود، بینی میگیرد، بعد چند روز وقتی به او رسید شامه باز میکند. این همان است. اینهاش دیگه نسبی است، ولی در دید کلی و جهان بینی قرآن کریم اینه که چیزی نیست مگر اینکه زیبا باشد. یک جا فرمود الله خالق و کل شی، یعنی هر چه که شی بر او صادق است مخلوق خود است. یک جا فرمود احسن کل شی این خلق، هر چه آفرید زیبا و نیکو آفرید. نه، معلوم می شود که نقص نقص نسبی است و کمال کمال نفسی است. نه اینکه کمال کمال نفس نسبی باشد و نقص نقص نسبی. تا انسان بگوید بیماری برای بیمار بد است ولی برای طبیب و پیشرفت پزشکی خوب است. کمال کمال نفسی است، نقص نقص نسبی. نسبت وقتی که اون قیاس و نسبت سنج بساطش جمع شد، دیگه این نقص نسبی هم بساطش برشیده می شود. انسان محور نیست اولا، و نقص می شود نقص نسبی ثانیه. منظور آن است که دایه قرآن کریم اینه که ما هرچی آفریدیم زیبا آفریدیم، که نقصی در جهان نیست. ولی اگر بیانات اهل بیت که فرمودن داخلون فی الاشیا، از این طرف گفتن لا که دخول شی فی شی و لا بالامتزاج به مانند آن، ما چگونه می توانیم دخول بدون امتزاج درک کنیم؟ دخولی که هم مسئله کثرت را برای ما توجیه کند و هم مسئله آینده که شرور و قبایه چگونه وجه الله و آیات الهی هن، او هم حل بشود. حالا اگر یک ذلی معوج بود، این نقص شاخص است؟ یا آینه بد نشون داد، این نقص صاحب صورت است؟ اگر اون وجه الله در این قبایه اون چنان که عرض در موضوع، یا صورت در ماده، یا نفس در بدن، یا معنا در لفظ، یا گلاب در گل، یا آتش در زغال و مانند اون، که یک نحوه پیوند وجود خارجی باشد، این چنین رفته باشد، رنگ اون محل را میپذیرد. اما اگر چونچه اشیا به منزله مرائی باشد، اونم در دید ما و صاحب صورت در این مرائی منعکس شده است، اون وقت نقص مرآت را میگیرد. حالا اگه ما از پلیدترین اشیای عالم یه مرآتی ساختیم، یه جمال یوسفی هم در این مرآت تابید، او ننگین می شود؟ چیزی از او در آینه افتاد تا انسان بگوید که اگر در این آینه قرار گرفت، وارد این آینه شد، رنگ می گیرد؟ کجا ما داریم دخولی باشد بدون امتزاج، در این حال خروجم باشد؟ این تو آینه و صاحب صورت درست است. صاحب صورت بیرون است اما بیگانه نیست، درون است اما نه اون طوری که رنگ بگیرد و واقعا در درون او باشد. این هم مسئله کثرت را تا حدودی میتواند حل کند و هم مسئله شرور را. اگر این مقدار کافی بود که خب کافی است. اگر نه در این مسئله اخیر ممکن است اگه خدای سبحان توفیق داد بحثی دیگر بشود. والحمدلله رب العالمین.